سلام به دوستان، شما شنونده رادیو مضمون هستید که کار دیگه ای از گروه پادکست های همیشه در میانه که در همکاری با روزنامه فرهیختگان اونو میسازه و هر هفته به گوش شما میرسونه. من اعتراض می کنم پس هستم. اعتراض نمی کنم تا مخاطبی بیابم یا مسئولی را بیدار کنم و یا سرزنش کنم. اعتراض می کنم چون نمی توانم اعتراض نکنم. اعتراض می کنم که اگر نکنم نظامی را که بر انسان حاکم است و وضع موجود را پذیرفتم و بدان تسلیم و با آن همراه شدم. در حالی که می خواهم نفی کننده باشم، نه تسلیم شونده و پذیرنده. و جز اعتراض کردن حتی بی ثمر راه دیگری نمی شناسم. نسک پنجم، شریعتی شریعتیست، قسمت دوم. قدرت علم، روشنی اندیشه، رقت روح، اخلاص نیت، آشنایی با رنج مردم و زبان زمان ما و جبهه‌بندی های جهان و دانستن فرهنگ انسانی شیعه همگی در شما جمع است و می دانید که این صفات بسیار کم با هم جمع می شوند. اکنون بدترین شرایطی را که یک انسان ممکن است بدان دچار شود می گذرانم و سرنوشتی جز مرگ یا بدتر از مرگ ندارم. با این همه تنها رنجم این است که نتوانستم کارم را تمام کنم و بهتر بگویم ادامه دهم و این دریغی است که برایم خواهد ماند. اما رنج دیگرم این است که بسیاری از کارهای اصلیم به همان علت همیشه زندانی زمانه شده و به نابودی تهدید می شود. آنچه هم از من نشر یافته به دلیل نبودن امکانات و کم بودن فرصت خام و عجولانه و پرغلط و بد چاپ شده است و تمامی آن را نه به عنوان کارهای علمی تحقیقی که فریادهایی از سر درد، نشانه‌هایی از یک راه، تکانهایی برای بیداری، ارائه طریق، طرح کلی از یک مکتب، یک دعوت، جهات و ایده ها و بالاخره نوعی بسیج فکری و روحی در جامعه باید تلقی کرد. آنها همه باید تجدید نظر شود، از نظر علمی غنی شود و خورشت بخورد، غلطگیری معنوی و لفظی و چاپی شود. اینک من همه اینها را که ثمره عمر و عشق من است و تمامی هستیم و همه اندوختم و میراثم را با این وصیت شرعی یک جا به دست شما می سپارم. بغض هزارها درد مجال سخنم نمی دهد و سرپرستی و تربیت این عزیزتر از کودکانم را به تو می سپارم و تو را به خدا و خود در انتظار هرچه خدا بخواهد. نزدیک به 6 ماه پیش از مرگ، آذر 1355، شریعتی این کلمات را در وصیت‌نامه‌ای به دوست نزدیکش محمد رضا حکیمی نوشت. شاید اگر خیلی شاعرانه نگاه کنیم، میشه بگیم کلمات این وصیت‌نامه نشان از این احساس در او بوده که در سراشیبی قرار گرفته. سرازیری زندگی به سمت مرگ. این وصیت در پیش و خم حوادث و میون پرسش‌های متعدد هیچ وقت عملی نشد، تا اونچه که از آثار شریعتی برای تاریخ باقی مونده دست نخورده و کپی برابر اصل باشه. حکیمی تو خاطراتش از سفری در بهمن 55 میگه. 2 ماه بعد از نگارش وصیت‌نامه و 4 ماه پیش از فوت شریعتی. بهش پیشنهاد داده بود که محمد تقی جعفری و مرتضی مطهری هم در اصلاح و ویرایش آثار اون رو یاری کنن. شریعتی با ورود جعفری موافقت میکنه و میگه که ایشون هیچگاه اذیتش نکرده، اما با ورود مطهری سخت مخالفت میکنه. حکیمی دلیل میاره که وجهه مثبت مطهری میون حوزویون و پشتوانه حضورش باعث اثرگذاری بیشتر آثارش میشه. این دلیل رو که میاره، شریعتی راضی میشه به حضور مرتضی مطهری. کمتر از 2 سال بعد از مرگ شریعتی، اردیبهشت 58، مطهری اینطور که اعلام شده توسط گروه فرقان که خودشون رو تحت تأثیر آثار شریعتی میدونستن ترور میشه تا هیچگاه پروسه اصلاح آثار شریعتی با حضور مشهورترین منتقدش عملی نشه. حکیمی هم بعدها این وصیت رو به دلایل عملی نمیکنه و میگه من اشتباهی که شخصیت شکن باشه و عقاید دکتر شریعتی رو زیر سوال ببره در آثار دکتر ندیدم. بعدها هم به رغم تایید لزوم تصحیح و ویرایش آثار شریعتی، بهانه گرفتاری بابت تألیف دایره المعارف الحیات و همینطور نیاز فوری برای دسترسی نسل جوان و دانشگاهی به آثار شریعتی رو از دلایل اجرا نکردن وصیت رفیقش میگه. داستان اصلاح نشدن آثار هرچه که بود، نهایتاً ما رو با قضاوت نهایی و بی‌پروایی او از آثار بجاماندهش تنها گذاشت. شریعتی بسیاری از آثار خودش رو خام و عجولانه و پرغلط می دونست که نه به عنوان کارهای علمی تحقیقی، که فریادهایی از سر درد بود. کنکاش در آثار کسی که از یک سو نفوذی قابل توجه در بخشی از جامعه زمان خودش داشت و از سوی دیگه خودش اقرار به ناقص بودن میراثش داشت، شاید امری ساده و در این حال دشواره. اسلام شناس، جامعه شناس، روشن فکر، مورخ و عنوانهای دیگه بخشی از لقبهایی که تو این سالها نصیب شریعتی شده. او به تمامی این عناوین نزدیک شده و راجع بهشون حرف زده و جمع‌بندی‌های خودش رو مطرح کرده. هرچند نگاهش تخصصی نبوده و برداشت‌های بیشتر شاعرانه خودش رو با مخاطبش در میون گذاشته. اون کمابیش با آثار معدودی از فیلسوفان مسلمان و فلسفه مدرن آشنایی سطحی داشته و نوشته‌ها و گفته‌هاش فاقد یک سیر منطقی و معنایی متقن بوده. دوران حضور در فرانسه در کلاس‌های جامعه شناسی جورج گورویچ شرکت کرده بود، اما نه مدرک تحصیلی جامعه شناسی داشت و نه در آثارش به روش تحقیق و پژوهش جامعه شناسی نزدیک شده بود. او درباره دین سخنان بسیاری گفت، اما مهمترین اثرش یعنی جزوه اسلام شناسی به تعبیر مرتضی مطهری بیش از اسلام شناسی اسلام سرایی بود که توش تمثیل و توصیف جانشین تعریف مستدل شده بود. با قبول این موارد، نخستین گام برای شناخت شریعتی خارج کردنش از ظرف عناوین موجوده. شاید بشه گفت روشنفکری عمومی بود که مهمترین هدف خودش رو ارائه روایتی جدید از زمانه با نگاه به اسلام و تاریخ میدونست. شریعتی یه انقلابی مسلمون تو زمانه‌ای بود که از نظر اکثر نیروهای مبارز دین نسبتی مستقیم با تثبیت شرایط موجود داشت. اون تو چنین فضایی به دنبال الهیاتی رهایی بخش میگشت، الهیاتی که پیش از این در آمریکای لاتین و توسط برخی از کشیش‌های انقلابی هم نمایان شده بود. شناخت و قضاوت شریعتی در مسیر خلق نگاه کلامی و تاریخی جدید که توی اون عدالت و ظلم ستیزی مهمترین وجوه دینی و شرط مسلمانی به حساب می اومد، ما رو به یافتن پرسش‌هایی که درباره اون داریم نزدیک می‌کنه.
ایمانم به اسلام و عشقم به خاندان پیامبر مرا با کسبه دین، با حمله تعصب و حمله ارتجاع هم‌آواز کند. خدایا مرا از این فاجعه پلید مصلحت پرستی که چون همه کس گیر شده است وقاحتش از یاد رفته و بیماری شده است که از فرط عمومیتش هر که از اون سالم مونده باشد بیمار می نماید، مسئول بدار تا به رعایت مصلحت حقیقت را ضد شرعی نکنم.
روشنفکر عمومی تو نقطه می ایسته که نقد عوام رو ضرورت کار خودش می دونه، اما جهان خودش رو از جهان مردم و سرنوشت خودش رو از سرنوشت مردم جدا نمی بینه. تو این فضا تندترین نقد ها به سنت و باورهای عمومی، نه برای طرد کردن عموم و نه برای ارتقا بخشیدن به جایگاه خوده، بلکه برای برقرار کردن پیوند بین اندیشه و زندگی روزمره مردمه. شریعتی هم در جستجوی چنین آموزه‌هایی به تصور خودش الهیات رهایی بخشی، جایگاه روشنفکری عمومی رو برای خودش انتخاب کرد. جلسات حسینی ارشاد و ادبیات و زبون پر استعاره‌ای که برای انتقال روایت دینیش انتخاب می‌کرد هم تو این فضا قابل فهمه. تا اونجا که تقریباً در هیچ اثری از اون نمیشه رد حرف‌های الهیات رهایی بخش رو نادیده گرفت. در این حال نمیشه سنت پرگویی اون رو پروژه‌ای علمی دونست. پراکندگی مباحث شریعتی، برخی تناقض‌های آشکار در آثارش و نهایتاً فقدان یک سیر منسجم در 15,000 صفحه‌ای که از خودش به میراث گذاشته، دلایلی برای اثبات کار ویژه اصلی اونه. به تعبیر خودش، مخاطب قرار دادن وجدان انسان‌ها برای هدایتشون به سمت رهایی. تغییر شرایط موجود و حرکت به سمت موقعیتی مطلوب‌تر مأموریتی بود که شریعتی فکر می‌کرد داره انجام میده. ستیز کلامی اون با فلاسفه که اونها رو پوفیوزهای تاریخ خطاب می‌کرد، شاید از همین نقطه آغاز می‌شد. چیزی که نمی‌فهمیدش و شناخت درستی ازش نداشت. اون می‌خواست همه چیز رو به خدمت بیداری عمومی در بیاره. هر تفسیری از جهان که به تغییر اون منتهی نمی‌شد رو سخت رد می‌کرد. تا اونجا که در تعبیر خام‌طبعانه علیه فلاسفه گفته بود، ایدئولوژی اگه بی خودی بود از فلسفه باید سر می زد. اگه ایدئولوژی از فلسفه سر می زد، رهبران ایمانها باید فلاسفه می بودن و مجاهدان راه حقیقت فیلسوفها. در صورتی که فلاسفه چهره های پوفیوز تاریخن و این توده ها هستن که به عنوان بهترین سربازان ایدئولوژی ها مبارزه را در تاریخ آغاز کردن، جان دادن و می دهند. بنابراین می‌بینیم این فلسفه نیستن که ایدئولوژی می‌سازن، مردمن که ایدئولوژی به وجود میارن و اینه که برجسته‌ترین و سازنده‌ترین پیشوایان و طراحان و پیام‌آوران ایدئولوژی پیامبرانن. البته اون بعدها در وصیتش خطاب به خانواده خودش نوشت: من اگه خودم بودم و خودم، فلسفه می‌خوندم و هنر. تنها این دوئه که دنیا برای من داره. خوراکم فلسفه و شرابم هنر و دیگر بس. فاصله میون این دو تعبیر اون نشونه‌ای برای درک بهتر پریشانی‌های زبانی اونه. شریعتی با این حرفاش در جستجوی چه جایگاهی بود؟ حرکت به سمت استعاره‌های رهایی بخش اختزاعاتی داشت که شریعتی بیش از همه تو دل تاریخ اسلام دنبالش می‌گشت. چهره‌هایی که هم برای خودش نوستالژی داشت، هم مردم کم سواد کوچه و بازار باهاش ارتباط برقرار می‌کردند. اون زمان حال حاضر و شرایط ویژه‌اش رو با استعاره‌هایی که بنا به هر ضرورت در تاریخ اسلام پیدا می‌کرد، به عنوان شاهد مثالی همراه حرفاش می‌کرد. از علی، فاطمه، حسین و زینب بسیار گفت. مثل یه نقال و مناقب خون، چهره تسبیب شده از اولیا رو با مبنا قرار دادن عدالت و بیداری از نو تعریف کرد. این میون یکی از شخصیت‌هایی که به واسطه اون دوباره سر زبون‌ها افتاد، ابوذر بود. مشهورترین اثر هنری منسوب به اون هم نمایشی در پاسداشت ابوذر بود. تئاتر ابوذر که اولین بار در دانشگاه مشهد و سپس در حسینیه ارشاد به کارگردانی داریوش ارجمند اجرا شد، به قلم داوود دانشور و برگرفته بود از کتاب ابوذر سوسیالیست خداپرست، نوشته جودت و سحار که شریعتی اونو به فارسی ترجمه کرده بود. اون برداشت‌های خودش رو میگفت و ابایی نداشت تشخیص خودش رو حتی نسبت به تشخیص پیامبر اسلام برتری بده. صریح میگفت: امروز ابوذر بیشتر از همه اصحاب پیغمبر و اصحاب علی، حتی بیش از سلمان که پیغمبر اون رو بر ابوذر ترجیح میده، فوریت و ضرورت و حساسیت داره. ابوذر و سلمان هر دو بهترین نمونه های پرورده شده اسلام و بهترین چهره های تشیع علوی در آغاز کارند، اما هر یک از اینها برای یک زمان در یک نسل اهمیت و حساسیت بیشتری پیدا میکنه. ابوذر یک شخصیت اجتماعی و عملی بوده و سلمان یک شخصیت فکری و علمی. امروزه برای غرب ارزش یک اسپارتاکوس، رهبر نهضت آزادی بردگان که خود یک برده بوده، بیشتر تا صدها دکارت و کانت و ارسطو و افلاطون و سقراط. و برای شرق و بالاخص برای جامعه الان اسلامی، یک ابوذر ارزشش فوریتر و حیات بخشتره تا صدها ملا صدرا و ابو علی سینا. گرچه اینها با ارزشند و من درباره ارزششون حرفی ندارم.
فقط این مسائل از یک بعد بررسی میکنم و اون بعد جامعه شناسی مسئله. تشیع دارای دو دوره کاملا منفک و جدا از همه. دوره‌ای تا اوائل صفویه، دوره مومان و حرکت شیعه است و از زمان صفویه تبدیل شدن شیعه حرکت به شیعه نظام. و درست در زمان صفویه که تشیع که در پیش از صفویه یک اقلیت دوسری خورده تقیه‌ای محکوم بود و بی قدرت که حتی نمیتوانست نام حسین رو بر زبان بیاره، نمیتوانست با آزادی به کربلا بره، نمیتوانست اعمال مذهبی خودش رو در معرض چشمها انجام بده و همیشه تحت تعقیب بود و همیشه زیر شکنجه بود و همیشه تو زندان بود و همیشه متفرق بود، حالا تبدیل شده به یک قدرت بزرگ.
تضاد رکن اصلی تعریفش از مفاهیم بود. مذهب علیه مذهب شکوایه علیه دین و دینداری نبود، اما به تعریف دو اسلام متفاوت می پرداخت. اسلامی که وضعیت نابرابر موجود رو تایید میکنه با اسلامی که دنبال تغییر مناسبات اقتصادی و سیاسیه، اسلامی که توجیه کننده است و اسلامی که انقلاب میکنه.
و به عوام ما علم و به دینداران ما دین و به مؤمنان ما روشنایی و به روشن فکران ما ایمان و به متعصبین ما فهم و به سهمیدگان ما تعصب و به زنان ما شعور و به مردان ما شرف و به پیران ما آگاهی و به جوانان ما اصالت و به اساتید ما عقیده و به دانشجویان ما نیز عقیده و به خفتگان ما بیداری و به بیداران ما اراده و به نشستگان ما قیام و به خاموشان ما فریاد و به نویسندگان ما تعهد و به هنرمندان ما درد و به شاعران ما شعور و به محققان ما هدف و به مبلغان ما حقیقت و به حسودان ما شفا و به خودبینان ما انصاف و به فحاشان ما ادب و به فرقه های ما وحدت و به مردم ما خودآگاهی و به همه ملت ما همت تسلیم و استعداد فداکاری و شایستگی نجات و عزت ببخش.
هرچند این حرف از مارکس نیست و به غلط به اون منتسب شده، اما شریعت اون رو میپذیره و میگه که دین از قضا در اکثر تاریخ افیون توده ها بوده، اما تلاش میکنه که مقابل مذهب صورت دیگه ای از مذهب دادگرانه نشون بده که به توحید و عدالت ختم میشه. اسمش هم میذاره اسلام ابوذر. تشیع علوی و تشیع صفوی یه وجه دیگه از این تضاد هاست که از ناآگاهی تاریخی شریعتی ناشی میشه. اینکه یه فرضی رو بگیری و بری برای خودت شواهد جمع کنی تا اثباتش کنی، یه مصداقش همین تشیع علوی و تشیع صفویه. اونجا میگه اسلام حرکت یا شیعه علوی در برابر اسلام نظام یا شیعه صفوی تضادیه که این بار فراتر از مفاهیم و تعاریف در تاریخ رخ داده. خب کوچکترین آگاهی و مطالعه نسبت به دوره صفوی به وضوح نشون میده که ماجراها هیچ اینجوری نبوده که اون برای اثبات فرضش بازخونی کرده. اون میگه شیعه علوی که به سمت احقاق حق و عدالت در حرکته، در برابر شیعه صفویه که به قدرت رسیده و همه سرمایه های معنوی شیعه رو برای تثبیت موقعیت خودش به کار میگیره. شریعتی با مشی که اسمش رو دیالکتیک میذاره و تضادهایی که مانند دو قطب مقابل همدیگه قرارشون میده، نظری به تجربه دیگر مکاتب و به خصوص کمونیسم واقعا موجود در زمانه خودش داشت. به نظر اون اگه شیعه علوی مثل تعریف خالص و اولیه دین در رفتار و گفتار علی بود و شیعه صفوی حاصل قدرت گرفتن شیعیان، چنین نسبتی میون ایده اولیه مارکسیسم با شوروی کمونیستی هم برقرار بود. الهیات رهایی بخش اون با تعریف تیپ‌های جدید دینی و نشون دادن تضاد میان قرائت‌های مختلف از این دین و دینداری شروع میشه و نهایتاً به عمل سیاسی و انقلابی که هدف اصلیش بوده ختم میشه. تو این مسیر تضادها به نقطه اصلی خودش، یعنی تضاد بین واقعیت و حقیقت هم ختم میشه. به قول خودش اون واقعیت موجود رو حد میزنه، اما حقیقتی حتمی رو بر اساس وعده‌های دینی پیش روی انسان میذاره. تعبیرش هم یه جورایی اینه که دینداری تو نقطه اصلی خودش به عملی گفته میشه که فاصله واقعیت اسلام موجود رو با حقیقت اسلام محتوم کم میکنه. به این حرفا که میرسه دیگه وقتشه که جهاد و قیام رو تو این نقطه تعریف کنه. انتظار مذهب اعتراض جاییه که به فاصله بین واقعیت و حقیقت نظر میندازه. واقعیتی که مسلمان‌ها از اسلام ساختن در برابر حقیقتی از اسلام که انسان مسلمون باید بهش برسه. انتظار به عنوان والاترین عقیده شیعه بار دیگه در کشاکش یه تضاد منفی و مثبت قرار میگیره. انتظار منفی مخدر و آرام بخشه، انتظاری که تو مواجهه با ظلم به آینده ای امید میبنده که توی اون منجی عدالت رو به عنوان هدیه آسمونی به زمین میاره. اون میگه انتظار مثبت اما پویا و محرکه. انتظاری که به پشتوانی ایمان به سرنوشت جبری بشریت که رسیدن به عدالت مطلقه گام برمی‌داره و ظهور موعود رو نقطه پایانی مبارزات خودش می‌بینه.
قطعاً و جبراً مستقر خواهد شد و علی رغم این قدرت‌هایی که ابلیسی و شیطانی و ضد انسانی است و در حال گسترش و زوال ناپذیر می‌نماید، اینها زوال پذیرند و نابود شدنی و جبران حق مترقی بر واقعیت باطل و جنایتکار پیروز میشه و این پیروزی قطعی است و ما منتظر مؤمن چنین روزی و چنین واقعی هستیم و در وقوع شک نداریم.
پراکندگی مباحثی که شریعتی طرح میکنه مانع از اون میشه که بیش از این برای پروژه‌ای که در جلسات حسینی ارشاد پیش میبره مبدا و مقصدی تعیین کنیم. اما اونی که واضحه اینه که حرکت شریعتی برای تبدیل کردن عنصر دین به محرک اصلی برای عمل انقلابی و اقامه قسط و عدله. این حرفا رو که میزنیم حتما توجه دارین که اینا پیرنگ کلی هست که تو ذهن مخاطب ترسیم میکنه و دیگه جزئیات و روش و راه‌های تحققش تو این حرفا پیدا نیست و بسا که اگر فرصت پیدا میشد برای اجراش، وقتی وارد عمل میشد میدید ناچاره به کل توی حرفاش تجدید نظر کنه. اون انتظار رو هم تبدیل به کانون مبارزه برای تغییر شرایط میکنه و تو این مسیر به دنبال نظمی سیاسی برای پیشبرد اهداف دینی خودش میگرده. البته نظمی که تو فکرش اینه در عین توجه به فتح قدرت به تجربه محافظه‌کاری و مصلحت اندیشی صفوی ختم نشه. مهمترین سخنان شریعتی در تبیین این شرایط تو نخستین جلسات حسینی ارشاد در فروردین 48 اتفاق میفته و تحت عنوان امت و امامت مطرح میشه، جایی که اون به دنبال احیای نهاد امامت در عصر غیبت میگرده، یعنی یه جور بازگشت به سنت و تجربه های پیشینی. شریعتی از دموکراسی لیبرال که اونو دموکراسی رأسها و نه دموکراسی رأیها میخونه عبور میکنه و میره تا دنبال نمونه‌ای از ایده امامت در عصر غیبت بگرده. ایده‌ای که در انتظار مذهب اعتراض با تأثیر گرفتن از مفهوم تقلید و اجتهاد دربارش میگه تو این دوره غیبت کبرا یک نظام انتخاباتی خاص به وجود میاد و اون یک انتخابات دموکراتیکه برای رهبر. اگرچه این انتخاب شونده به وسیله مردم انتخاب میشه، اما در برابر امام مسئوله و در برابر مردم هم. برخلاف دموکراسی که منتخب به وسیله مردم فقط در برابر خود مردم که انتخاب کنندگان و موکلین اون هستن مسئوله. اینه که مردم نائب عام رو خودشون با تشخیص و آرای خودشون بر اساس این ضوابط انتخاب کرده و رهبری اون رو میپذیرن و اون رو جانشین امام تلقی میکنن و این جانشین امام در برابر امام و مکتب اون مسئوله. یعنی برخلاف نماینده‌ای که با نظام دموکراتیک انتخاب شده، مسئول این نیست که ایده‌ها و ایدئال‌ها و نیازهای مردمی که اون رو انتخاب کردن برآورده کنه، بلکه مسئوله که مردم رو بر اساس قانون و مکتبی که امام و رهبر و هدایت کننده اون مکتب هدایت کرده و اونها رو بر اساس اون مکتب تغییر و پرورش بده. دقت کردین چقدر شبیه ولایت فقیه که شماها راجع بهش امروز آگاهی دارین؟ تو اون دوره این یه آرزوی دست نیافتنی بوده که روشنفکر دینی به عنوان نسخه نوین پیش روی مخاطباش میذاشته. نگاه منتخبی که تا اینجا به آثار شریعتی داشتیم نمیتونه خلاصه ای از تمام مباحث مطرح شده از سوی اون باشه، اما غالب کلی درسها، پرسشها و تا حدودی پاسخهاش رو براتون نمایان میکنه. شریعتی در این حالی که تلاش میکرد سنت دینی رو از معرفت دینی جدا کنه، ایده بازگشت به خیشتن رو که پیش از اون از سمت فردید و آل احمد مطرح شده بود پی میگرفت. البته باید بدونیم که این یه جور نیاز زمانه بوده که داشته از دل جامعه بیرون میزده، راه حلی که روح جمعی بهش رسیده بود در پی ابتلاعاتی که پیامد ماجراهای مشروطه و اومدن پهلوی و سلطه روس و انگلیس و مبارزات ملی شدن نفت و ورود فکر چپ و خیلی چیزای دیگه به ایران داشته. البته از زبون خیلی ها هم مطرح میشه، منتها تو گذر زمان به نام آل احمد و فردید معروف میشه. خیلی های دیگه مثل شایگان و نصر و احسان نراقی و بسیاری از هنرمندا و دانشمندای اون دوره هم از این حرفا زده بودن و شکی نیست که هم از محیط و زمانه و جامعهشون ایده گرفته بودن و هم مردم از اونا تأثیر پذیرفته بودن. شریعتی نقدهای تندی به صنف روحانیت وارد میکرد، اما هنوز با غضب بخشی از روشنفکران روبروه بابت شباهت حداکثری ایده ای امت و امامتش با نظریه‌ای که همون ایام از سوی آیت الله خمینی مرجع مبارزه در تبعید با عنوان ولایت فقیه مطرح شد. شریعتی نه به عنوان فیلسوف، جامعه شناس، مورخ، اسلام شناس، دین پژوه و عناوین دیگه، بلکه تو قالب یک روشنفکر عمومی افق نوینی رو طرح کرد که به رغم تمام ایراداتی که بر آثارش وارد شد بیشترین چسبندگی رو با آرمان‌های مردم زمان خودش داشت. اون به عنوان یک روشنفکر متعهد دغدغه‌مند به دنبال تئوری و ایده‌ای برای انقلاب و حرکت می‌گشت، اما به سیاق دانشگاهیان ایدئولوژی رو به کلمات روی کاغذ محدود نمی‌کرد. ایدئولوژی برای اون برساخت و سنتزی از طرح بازخوانی‌های جدید در میان مردم و بازخورد عملی مردم پس از دریافت بازخوانی‌های اون از دین و تاریخ بود. الهیات رهای بخش اون شاید زبان و نظام معنای جدیدی رو خلق کرد که کماکان رد اون رو در اندیشه انقلابی گروه‌های هواخواهش میشه پیدا کرد. پژواک صدای اون و ادبیات جدیدی که خلق کرد رسم الخط مبارزاتی شد که کمک کرد انقلاب اسلامی به پیروزی برسه. در ادامه این سفر در جستجوی راز ماندگاری اون در حافظه جمعی و علت اعجاز کلماتش بر روح و روان بخشی از مردم می‌گردیم. شاید حسینی ارشاد نوارخونه انقلابی بود که صداش بعدها در خیابونها شنیده شد. با هم اعتراف آغازین شریعتی درباره مفهوم امامت رو از سخنرانی امت و امامتش بشنویم. خالی از لطف نیست. اعتراف میکنم که پیش از این آنچه درباره امامت و ارزش و اصالت امام و اعتقاد به امام میشنیدم و در مکتب شیعه میخواندم همه برایم مبهم بود، به شدت مبهم بود، به طوری که هیچ وقت حاضر نشدم درباره امامت حرفی بزنم و یا چیزی بنویسم، زیرا برایم روشن نبود، نمیتوانستم هضم کنم، بفهمم که یعنی چه. آنچه که در این مورد میخواندم و میشنیدم با منطق امروز و بینش اجتماعی و حتی روح آزادی خواهی و انسان دوستی سازگار نبود، تا اینکه یک مرتبه مثل یک کشف، یک مکاشفه، دریچه‌ای به سوی یک دنیای کاملا تازه که برایم بیگانگی مطلق داشت در برابرم گشوده شد. با توجه به متد تحقیق درباره امت و امامت بود که این دریچه باز شد و به دنیای تازه راه یافتم. آنگاه دیدم که مسئله امامت که از طریق فلسفی و کلامی برایم قابل پذیرش نبود، با دید علمی، جامعه شناسی، سیاسی چنان شکوه و عمق و عظمت و ضرورت حیاتی و اجتماعی و انسانی پیدا کرد که هرگز هیچ مسئله‌ای در برابر من این اندازه قدرت و قاطعیت نداشته است. بعد از این توجه که براستی نوعی الهام بود و گونه‌ای توفیق و بی‌نهایت تحت تأثیر این توجه تازه هستم، حتی بسیاری از مسائلی را که میگویند نمیشود ترک کرد که شاید خوب نپسندند و به گوشها سنگینی کند و به خصوص جوانهای امروز و روشنفکران بد تلقی کنند، نیز برای من معنی 100% علمی امروزی پیدا کرده است. در این فرصت چند شبه امیدوارم آنچه را که یافتم بگویم و از گفتن این نکته ناگزیرم که من به عنوان یک عالم مذهبی نیست که صحبت میکنم، بلکه به عنوان محققی ساده که برای فهمیدن مسائل مذهبی به قدری که هر کس در خودش احساس مسئولیت میکند میکوشد و مطالعه میکند، میاندیشد و اندیشه هایش رو به عنوان معلم سادهی بیان میکند. این است که گفتارم نه به این معنی است که این است و جز این نیست، بلکه میخواهم بگویم حالا که برایمان مسلم است که بسیاری از آنچه که به نام اسلام در جامعه امروزمان هست باید اصلاح شود و برگردیم به سرچشمه‌های نخستین مذهبمان، پس باید تحمل حرف تازه را داشته باشیم، خودمان را آماده کنیم برای شنیدن و فهمیدن، نپذیرفتن. این مسئله است برای بعد. شنیدن حرف تازه، تعبیر تازه و توضیح تازه و استدلال تازه‌ای که محققان و اهل مطالعه و اندیشمندان این راه میگویند. آنچه من میگویم تازه است، اگرچه ممکن است درست هم باشد. بنابراین هرچه میگویم نظریه است و به عنوان جزم و قطع نیست، فقط به اندیشیدن دعوت میکند و همین. در این مطالعه به نتایجی رسیدم، اما نه شما باید معتقد باشید که آنچه میگویم 100% درست است و نه خود من معتقدم که 100% درست است. از نظرگاه علمی جامعه شناسی که رشته تخصصی من است تحقیق شده است که میشنوید. شما خود با تفکر و جستجوی بیشتر، با پرسش و طرح در مجامع علمی باید کاری کنید که این مسائل پخته و حلاجی شود و این یادآوری را به عنوان مقدمه‌ای بر همه سخنرانی‌ها و نوشته‌هایم بپذیرید.
رادیو مضمون کاری از گروه پادکست های همیشه در میانه که در همکاری با روزنامه فرهیختگان اون رو میسازه و به گوش شما میرسونه. شما میتونید از مسیر کست باکس، اپلیکیشن ایرانی شهرزاد و سایر پادپخش ها اون رو بشنوید. خوشحال میشیم ما رو در شبکه های اجتماعیمون هم دنبال کنید و همراهمون باشید.